همه متوجه شدند که ما اگر خواسته باشیم از این سد دفاعی، به قول بعضی از کارشناسا میگن که این 10 تا آمدن توی دروازه واستادن، چند تا گل خوردن؟ خودشون میگن 9 تا گل خوردیم، 10 تا گل خوردیم. تازه این 9 تا گل که اونا میگن که خیلی از این بیشتر بوده، به آینده ها مشخص خواهد شد که 5 قدرت موشکی برتر جهان، آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان و خود رژیم، آمدن و استعداد خودشون رو به میدون آوردن و درون دروازه واستادن و این اتفاق خوب الحمدلله رقم خورد. حالا مطالب بعدی رو بسن.
واقعا همطور که اشاره کردی، در کنار اینکه واقعا در مقابل یک جنگ روانی قرار گرفته بودن، واقعا اون خودشون اون دلهوره و اضطراب اینو داشتن که اگر ایران بخواد مقابله بکنه و دفاع بکنه از خودش، ممکن اتفاقات ناگواری بیفته. حالا ضمن اینکه واقعا آبروشون در بین همه کشورهای دنیا رفت، چون خیلی خودش رو ابرقدرت نشون میداد. این پیروزی هنوزم ادامه داره. ما حالا در خبرها خوندیم که دانمارک، فرانسه، آلمان ناوهای جنگی خودشون از دریای سرخ خارج کردن. اینو میخوایم بگیم که وقتی دریا با توست، جو با توست، خشکی با توست، نفت با توست، پول با توست، مزدوران با تو هستند، امریکا، انگلیس، اروپا، اتحادیه کشورهای عربی با تو هستند، اما پیروز نمیشوی. یقین بدان که خدا با تو نیست. آنچه که در پنجم اردیبهشت ماه اتفاق افتاد، پنجم اردیبهشت ماه یادآور رنج ها و تهدید هایی که به لطف خدا ما از اونها عبور کردیم. به قول شاعر، ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود، رنج دوران برده ایم. ما برای آنکه ایران گوهر تابان شود، خون دلها خورده ایم.
ساعت 10 صبح روز 13 آبان 1358، دانشجویان 4 دانشگاه تهران در قالب یک راهپیمایی آرام به در بزرگ سفارت آمریکا در خیابان طالقانی تهران نزدیک شد و بعد ناگهان از دیوار سفارت بالا رفتند و تسخیرش کرد. دانشجویان ابتدا در حیات سفارت با سرهنگ اسکات، یکی از دیپلمات‌های آمریکایی حاضر در محل، مشغول مذاکره شدند تا بلکه دوستانش را راضی کند بدون مقاومت تسلیم شوند. ولی متاسفانه دوستان او از فرصت استفاده کرده و اسناد موجود در سفارت را از بین بردند. دانشجویان 53 دیپلمات تفنگدار حاضر در سفارت را به گروگان گرفتند، هرچند این عده تمام امریکایی‌های سفارت نبودند. دانشجویان با گروگان گرفتن این چند نفر دست داشتند دولت امریکا را وادار کند تا شاه ایران را برای محاکمه تحویلشان بدهد. در اولین روزهای پس از گروگانگیری، کارتر سعی داشت با اقداماتی نظیر بلوکه کردن دارایی‌های ایران در امریکا، دانشجویان و دولت ایران را وادار کند گروگان‌ها را به طور یک جانبه آزاد کند. اما بعد متوجه سرسختی دانشجویان ایران شد و تصمیم به آسان ترین راه حل، یعنی حمله نظامی گرفت که اجرای آن به عهده نیروی ویژه‌ای به نام دلتا بود. این گروه متشکل از تکاورانی بود که هر کدام یک یا چند تخصص داشتند. این گروه با کمک 6 هواپیمای C-130 ترابری و باری که سوخت، افراد و تجهیزات لازم را برای اجرای عملیات حمل می کردند و همینطور 8 هلیکوپتر RH-53 که مأموریت پوشش هوایی نقاط مختلف اجرای عملیات را بر عهده داشتند. قرار بود ابتدا در راه عمان وارد کویر شماره 1 در جنوب ایران شوند و بعد در کویر شماره 2 نزدیک گرمسار پیاده شوند و گروه در نهایت با 6 کامیون به سمت سفارت راه افتاده و با منفجر کردن سفارت که بارها تمرینش کرده بودند وارد محوطه سفارت شوند و با کشتن دانشجویان گروگان‌ها را آزاد کرده و با عبور از عرض خیابان شهید مفتح وارد استادیوم شهید شیرودی شده و با سوار کردن گروگان‌ها بر هلیکوپترها از مسیر عکس آن نجات پیدا می‌کردند. و در طول این عملیات یک ناو جنگی و هواپیمابر در دریای عمان لنگر انداخته بود و وظیفه پشتیبانی از عملیات را بر عهده داشت. ساعت 4:30 عصر همه تکاورها با اعتماد به نفس تمام کنار هواپیماها بودند. ساعت 6 عصر اولین هواپیمای C-130 از عمان پرواز کرد. با این همه هواپیما گروه دلتا جانب احتیاط را رعایت کردند و بعد از رد شدن از خلیج فارس با ارتفاع زیاد به محض ورود به ساحل ایران در غرب چابهار ارتفاعشان را تا 400 متری زمین کم کردند و در نیمه راه خبر دادند هر 8 هلیکوپتر پشت سر حرکت کردند. همه چیز مرتب بود. ساعت 11 شب هر 6 هواپیما در صحرای طبس نشسته بودند. هواپیماها تا جاده آسفالت 60 متر بیشتر فاصله نداشتند. هواپیماها شروع به سوختگیری کردند. سوختگیری تمام شد و بکلیس دستور سوار شدن را به تکاورها داد و در وسط زوزه هلیکوپترها و ملخ هواپیماها کمک خلبان هلیکوپتر ششم داشت با فریاد چیزی میگفت. مکویس با نزدیک شدن متوجه نقص فنی هلیکوپتر شد و تنها با 5 هلیکوپتر امکان ادامه عملیات وجود نداشت. ساعت 2:50 بام داد 5 اردیبهشت ماه. سه تا از هواپیماهای C-130 پریدند و 2 هلیکوپتر روی زمین بود. بکویس به عقب برگشت. پشت سرش گرد و غبار همه جا را فرا گرفته بود. در میان گرد و غبار هلیکوپتر ششم را دید که بلند شد. اما ناگهان جلوی چشم بکویس صحنه عوض شد. هلیکوپتر ششم به چپ خم شد و به یک جهت برگشت. در یک لحظه به هواپیمای سوخت رسان برخورد کرد و هر دو منفجر شدند. دو هلیکوپتر سالم و دست نخورده در وسط کویر رها شده بود. در نظر اول برای کسی که وقایع شب قبل را نمی‌دانست جلوه مشکوکی به ماجرا می‌داد.
بله، همونطور که روایت رو شنیدید این حادثه تفسیر این آیه شد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، چون تو سنگریزه و شن افکندی نه تو بلکه خدا افکند. همچنان همراهتون هستیم با ویژه برنامه روایت یک شکست از رادیو خراسان جنوبی. عرض ارادت ویژه خدمت همه شما هموطنان گل نازنینم که از شمال جنوب شرق و غرب و مرکز ایران عزیز صدای ما رو میشنوید. امروز در تقویم ملی ما یک حماسه بزرگ ثبت شده و اون هم حادثه شکست مفتزهانه امریکا در صحرای طبس که از ابتدای برنامه اگر شنونده بودید این روایت ها رو از زبان کارشناس محترم و بخش هایی که تقدیمتون شد شما شنیدید. همچنان افتخار داریم میزبان سردار تناکی باشیم. ایشون فرمانده محترم قرارگاه عملیاتی شهید ناصری هستند. خب در بخش قبلی سردار در خصوص این موضوع صحبت کردیم که خب این شکست امریکا در حادثه طبس یک درسی شد برای امریکاییان و اینکه این دخالت هاشون همواره در کشور ما وجود داشته، حالا چه به صورت داخلی چه به صورت نیروهای خارجیشون، و همواره هم شکست خوردن. وعده صادق نمودی از اون بود که شما به درستی اشاره کردید. اما برگردیم به موضوعی که طوفان الاقصا واقعا طوفانی به پا کرد در دنیا و دنیا رو متحیر کرد و از اونجا واقعا رژیم منحوس صهیونیستی رو در شوک فرو برد و واقعا فلج کرد و الان بعد از گذشت ماه‌ها که شما فکر کنید دست به هر اقدامی زد، از کودک کشی، زنان بیگناه، تجاوز به بیمارستان‌هایی که واقعا مردم بیگناه در اون بیمارستان‌ها بودن، هنوز هم ناکام مونده و نمیتونه به اون پیروزی که اعلام کرده بود دست پیدا بکنه. برگرد کردیم در مورد این طوفان الاقصی بیشتر صحبت بکنیم. چه شد که استارت این خورد، یا بهتر بگیم شروع شد این، و چه اتفاقی بعد از اون افتاد؟
خدمت شما عرض کنم که خب قضیه فلسطین به صورت کلی و یا طوفان الاقصی رو نباید ما از 15 مهر یا 7 اکتبر نگاه کنیم. غالبا باید برگردیم حدود 77 سال گذشته رو یک مروری بکنیم که اسرائیلی ها چه جنایاتی رو انجام دادن. یک سرزمین متعلق به مسلمانان که حدود 3% در اونجا یهودی بودن، 1.5% مسیحی بودن و خب در کنار هم دیگه زندگیشون رو میکردن، بقیه همه مسلمان بودن زندگی میکردن، متاسفانه به دست ایادی آمریکا و سیاست استعمار پیر، روباه پیر انگلستان، اینا یک برنامه ریزی رو کردن و اونجا آمدن توی سازمان ملل نشستن و دو کشور رو اونجا تأسیس کردن، یک کشور به نام اسرائیل و یک کشور رو به نام فلسطین. قطعنامه کردن به خودشون، ولی قسمت اول قطعنامه پر قدرت انجام شد، قسمت دوم دیگه خوابید و اساس کشور فلسطین که ذکر نشد و جنایت ها شروع شد توی بعد او قضیه 77 سال گذشته. انقدر جنایت زیاد بود که ما میگم از این تاریخ به قبل رو باید بریم با هم نگاه کنیم، فیلم رو باید از اول نگاه کرد، فقط این تاریخ 15 مهر یا 7 اکتبر رو نگاه نکنیم. فقط خدمت شما عرض کنم که مثلا 8000 کودک رو ما پشت ایستوبازستی ها داریم که به دنیا آمدن. اینقدر پشت ایستوبازستی به دنیا آمدن، چقدر مادرانی که فوت کردن که حتی به بیمارستان نمیتونستن برن. و جنایت هایی که اگر شب تا صبح از جنایت اسرائیل توی منطقه غزه و کرانه باختری بگیم کم نگفتیم. خب با این فشاری که روی مردم بود باید مردم مقابله با ظلم میکردن و با این سرویس باید مقابله میکردن و الحمدلله خوب مقابله کردن. اما اینی که رژیم خودشو به عنوان برترین سرویس اطلاعاتی جهان در جاهای مختلف ذکر میکنه، یا قدرت چهارم جهان به شکلی خودشو نام میبره، شروع طوفان الاقصی با این غافلگیری عظیمی که اونجا شکل گرفت، هیمنه رژیم همچنان که در خدمت شما عرض کنم که صحرای طبس آمریکایی‌ها شکست خوردن، در طوفان الاقصی هم اسرائیلی‌ها شکست اول خوردن. حضرت آقا اونجا فرمودن که ضرب فنی شد واقعا رژیم. ضرب فنی به این معنی که واقعا یه کشتیگیر پشتش که به خاک میخوره و شکست قطعی میخوره، حالا بعد بلند بشی شیشه یه استادیوم بشکنی، تماشاچی ها رو تیر بزنی، خیلی کارهای دیگه که انجام بدی، مردم مظلوم و 34000 از مردم بیگناه رو که قسمت عمده اینا زن و کودک بودن رو بیایی بکشی، برتری قدرت نخواهد شد. ولی خدمت شما عرض کنم که ما دیگه از تاریخ طوفان الاقصی و یا طوفان الاحرار و یا وعده صادق به عنوان یک مبدا تاریخی، هم رژیم باید اینو حساب کنه و هم مردم اسرائیل باید اینو مد نظر داشته باشن و ویژتن هم مردم منطقه، یک مبدا تاریخی شده دیگه. از این به بعد هر وقت که جایی میخوان آدرس بدن میگن از اون تاریخ به قبل، از این تاریخ به بعد. این یک مبدا تاریخی قطعا محاسبه خواهد شد و همه چی فرق خواهد کرد. یعنی اصلا مدل برخورد کشورها با اسرائیل و اسرائیل با کشورهای دیگه تو این قضایا فرق خواهد کرد. ما توی قضیه وعده صادقی که انجام دادیم به تلافی شهدای عزیزمون در کنسولگری، خیلی اهداف مختلفی رو داشتیم. چند تا رو توی قسمت قبلی گفتم خدمت شما. نگاه کنید، ما 20 سال قبل دائم این کشورهای غربی میگفتن که ایران باید تحریم بشه که سلاح کسی به ایران ندهد. یعنی ما تحریم بودیم که کسی به ما سلاح نفروشه. بعد 20 سال الان میگن تحریم بشوید، میگن ایران رو تحریم کنید که کسی از ایران سلاح نخره. اشکال اینه که الان آمدن بعدی 20 سال خودشون علنی میگن که هیچ اثری تحریما نداشته و الحمدلله به حول قوه الهی ما بهترین سلاح‌ها رو، پیشرفته ترین سلاح‌هایی که هنوز استفاده نکردیم و اینا رو با این تحریم آمدیم انجام دادیم. خب از اهداف عملیاتم که خدمت شما گفتم، یکی از او اهدافی که از جهت ما خیلی مهم بود این بود که علاوه بر عملیات روانی که انجام دادیم، ما تحقیر دشمن رو به مراتب روی دشمن انجام دادیم.
بله.
و او چیزی که اونا فکر نمی کردن، ما کمترین اطلاعات رو به دشمن دادیم.
بله.
قطعا دشمن میخواست خیلی اطلاعات با این عملیات از ما بگیره، ولی ما بیشترین اطلاعات رو کسب کردیم از نحوه
بله.
عمل کرده دشمن در مقابل ما، و کمترین اطلاعات رو به دشمن.
صحیح. یه وجه تشابه بین وعده صادق و طوفان الاقصی وجود داره سردار. حالا تایید می‌فرمایید مهمترین ویژگی عملیات تنبیهی وعده صادق حمله به مواضع راهبردی دشمن صهیونیستی بود و این پیروزی رو میشه یک پیروزی راهبردی هم تلقی کرد، مثل عملیات مقاومت فلسطین در همون 7 اکتبر که طوفان الاقصی بود، که پیروزی راهبردی مقاومت علیه دشمن ثبت شد و ضربه غیر قابل جبران رو زد. این کلام رهبری هم قابل تأمله که حضرت آقا فرمودن که این بلا رو، هم بلای طوفان الاقصی که سرشون اومد، خود صهیونیست‌ها سر خودشون آوردن. جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت خودش رسید باید منتظر طوفان بود. برایشون واقعا کلامشون قابل تأمله.
من خدمت شما عرض کنم که ما میگیم در نابودی اسرائیل به نقطه بدون بازگشت رسیدیم، یعنی قطعا اسرائیل باید نابود بشه، اینی که الان مردم به این نتیجه رسیدن. ولی از اتاقا فکر می‌کنم حدود 40 سال قبل یک سخنرانی دارن که اگر عزیزان بتونن توی آرشیف پیدا کنن، زیاد توی فضای مجازی ما دیدم که پخش شده، پیشگویی 40 سال قبل از اتاقا رو به همین اساسی که قطعا ما پیروز خواهیم بود و میتونیم استفاده کنیم.
قطعا همینطور خواهد بود.
میبینم در آینده ملتمون اون روزی را که ملت ما به عنوان یک ملت شکست ناپذیر، ملتی که حمله کردن به او حمله کننده را پشیمان خواهد کرد، ملتی که تعرض به خود را با قدرت جواب خواهد داد، ملتی که قدرت ها هوس حمله و تعرض به او را از سر خارج کنند، و از سوی دیگر ملتی که در میدان سازندگی مثل میدان دفاع از خود هنر و ابتکار و هماهنگی و قدرت نشان خواهد داد. به این عنوانها ما ملت ایران در چشم ملتهای دیگه و در تاریخ معرفی خواهیم شد.
می‌نشینم پای ایران، می‌شتابم به هر جای ایران، می‌کشم دست خود بر زمین و آبی آسمان‌های ایران،
آبی آسمان‌های ایران.
می‌دهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، رقص بار قدمگاه خورشید راهی صبح فردای ایران،
راهی صبح فردای ایران.
شم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، می نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران،
صد ترانه به معنای ایران.
می نشینم ایران، می شتابم به هر جای ایران، می کشم دست خود در زمین و آبی آسمان های ایران،
آبی آسمان های ایران.
می دهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، رقص بار قدمگاه خورشید راهی صبح فردای ایران،
راهی صبح فردای ایران.
شم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، می نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران،
صد ترانه.
سلام بر مجریان دانا و دوانا. 84 سالگرد رادیو رو به شما تبریک می کنم و مثل همچین روزی که امریکا به صحرای طبس آمد میخواست حمله کنه گروگانش ببره، موفق نشد. هیچ کاری نمیتونم بکنم، هیچ غلطی قول امام نمیتونم بکنم. با تقدیر و تشکر، مصطفی عشقی هستم از زهرا از زنگیواد کرمان.
خیلی ممنون از همه شمایی که در ارتباط هستید با ویژه برنامه روایتش یک شکست از رادیو خراسان جنوبی. ما رو قابل میدونید به 30566 پیامک ارسال میکنید به 056-3216-26-11 هم زنگ میزنید. از چترود کرمان آقای غلامرضا فرحبخش پیامک ارسال کردن، گفتن این مناسبت رو گرامی میداریم، انشالله که عاقبت به خیر باشید، و اشاره کردن به این که این موضوع و این اتفاق و این حادثه چیزی جز معجزه پروردگار نبوده.
سلام علیکم. اینجا مخواستم عرض کنم که خدا متعال ماموران نامسوسی داره که گاه هم برای نجات انسانهای خداباور به کار میگیره. زمانی پرستوها با دانه های شن و زمانی باد با دانه های شن. انشالله که همه ما شکرگزار آفریدگار جهان باشیم. ممنون، امامی هستم، بخش ندوشن می بوده یز. خدا نگهدار.
ممنونم از شما. آقا هاشم ساری از کرج به نام این عملیات اشاره کردن که نامش بوده عملیات پنجه عقاب که از سوی امریکاییان اتفاق افتاد، کاملا درسته. آقا احمد عزیزی از شهرستان میبوده یزد هم سال روز شکست امریکا در صحرای طبس رو گرامی داشتن، همچنین یاد شهید هم استانیشون شهید محمد منتظر قائم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پنجم اردیبهشت ماه سال روز حمله نظامی آمریکا به طبس به شکست مذبوحانه دشمن همیشگیمان را به همه ملت ایران تبریک عرض می نمایم. به یاد و خاطره شهید عزیز استانمان یزد، شهید محمد منتظر قائم، اولین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان یزد را در این حادثه گرامی می دارم. و آمریکا بداند در طول تاریخ و همیشه در مقابل ملت ایران شکست خورده به شکست خواهد خورد. با تشکر، احمد عزیزی از شهرستان میبود یزد.
بله، همچنان راه های ارتباطی پیش روی شماست. میتونید به ما زنگ بزنید، پیامک ارسال بکنید. اگه سن و سالتون قطع میده به اون روزها، اگر خاطری از این حادثه بر ذهن شما باقی مانده، میتونید برای ما تعریف بکنید، زنگ بزنید، پیامک ارسال بکنید. بفرمایید که آیا اصلا شما سفر داشتید به طبس گلشن، تشریف بردید این منطقه کویری بکر و زیبا رو دیدید که در کنار این که حالا یک منطقه کویری است، اما جاذبه های طبیعی منحصر به فردی هم داره. اگر سفری داشتید، توصیفی از طبس دارید، همه اینها رو میتونید با ما در میون بگذارید. همه شما ایرانیان عزیزی که صدای ما رو از رادیو خراسان جنوبی میشنوید، میخوام بریم به طبس گلشن دوباره و همکار ارجمندم آقا سید مهدی ابراهیمی که در بخش قبلی گزارش داده و خبر دادن که خب مراسم ویژه در مسجد شکر آغاز شده و در خصوص جزئیات مراسم الان قرار گزارش بدن، در حالی که ساعت 9:56 دقیقه رو نشون میده. آقا سید مهدی ابراهیمی بزرگوار روی خط هستند، تا ثانیه‌های دیگر انشالله قرار ارتباط برقرار بشه. همکاران من در واحدهای مختلف صدا، سیما، خبر، فضای مجازی، واحدهای پشتیبان فنی، همه همکاران روز گذشته به طبس تشریف بردن. قراره که انشالله این رخداد مهم و این بزرگداشت، این مراسم بزرگ رو که واقعا توصیف بزرگ رو بایستی براش به کار برد، انشالله هم به تصویر بکشونن. هم عزیزانم در واحد سیما ارتباط برقرار میکنن با استانهای مختلف و شبکه‌های مختلف سراسری و این رخداد رو نمایش میدن، و هم اینکه شما از رادیوهای مختلف سراسری از استانهای مختلف دارید صدای ما رو از طریق برنامه روایت یک شکست میشنوید. ان شاء الله ارتباطمون برقرار بشه، با ایشون گفتگو خواهیم کرد. همچنان ما میزبان فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید ناصری سردار تنوکی هستیم. در بخش‌های قبلی سردار در خصوص این حادثه توضیح دادن، به وعده صادق رسیدیم و بعد از اون هم در مورد طوفان الاقصا صحبت شد و اینکه حالا مشابهت هایی که بین وعده صادق و طوفان الاقصا وجود داره. من یه عذرخواهی بکنم بابت این کمکارم به من اعلام میکنن که ارتباط لحظه برقرار بود و قرار بود که شما ما صحبت بکنن، اما متاسفانه خب ارتباط قطع شد. شاید اونها در مکانی بودن در صحرای طبس حضور دارن، این شرایط محقق نشد و تلفن قطع شد. ان شاء الله در ثانیه های دیگر، دقایق دیگر ارتباط رو برقرار میکنیم. خب ما گفتگومون رو ادامه بدیم با سردار تنوکی. و نکته که من میخوام بگم این رو خدمت شما سردار، این که انقلاب اسلامی یک قاعده جدیدی در جهان ایجاد کرده که در طول 45 سال ملت بزرگ ایران به اون قدرت الهی دست پیدا کردن که از یک برنامه‌ریزی دقیق تاکتیکی و راهبردی و تحول آفرین و آینده ساز انشالله برخوردار باشیم. نتیجه گیری شما و صحبت تکمیلی که دارید، البته همکاران به من اشاره میکنن که فقط ما تا ساعت کمتر از ساعت 10 زمان داریم، چون قراره بریم به همکارانم هم در واحد اطلاعات و اخبار سری بزنیم، 5 دقیقه خبرها رو شمیم. ادامه گفتگو رو باز هم در خدمتون باشیم. بفرمایید، یه مقدمه ای اگر بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که اگر فرصت داریم، چون برای آینده گفتید، از اتاقا یک جمله خیلی جالبی دارم، همین جمله رو بخونم.
خیلی عالی، بله بفرمایید.
ایشون میفرمایند من در مورد مسائل کشور نگرانی ندارم، چون آینده کشور بسیار روشن است و خداوند اراده کرده است که مردم ایران را به عالی ترین درجات برساند. پس فرمودند وقتی حضرت موسی با بنی اسرائیل از دست فرعونیان به کنار رود نیل رسیدند، لذا مردم به موسی شکایت کردند و گفتند ما نگرانیم. حضرت آقا اونجا می‌فرمایند که ان معیه ربی، موسی به یارانش گفت که ان معیه ربی، به درستی که خدای من با من است. و حضرت آقا هم تو سخنانش می‌فرمایند که شما اصلا نگران آینده نباشید، ان معیه ربی، خدای ما با ماست و حتما پیروز خواهیم.
این نوید رو بدم که ما میتونیم همچنان ادامه کلام شما رو بشنویم، خبر رو نخواهیم داشت، از اونجایی که هموطنان و همسانی های عزیزم از نقاط مختلف ایران عزیز دارن ویژه برنامه ما رو میشنون و همچنان این برنامه رو ادامه خواهیم داد. بفرمایید.
بله، اگر فرصت داریم ما یک ادامه مطلب و روی بحث نتایجی که در قضیه وعده صادق بله. انجام گرفته، یک عملیات تحقیری برای آمریکایی‌ها بود.
خب دوستان عزیز، موقتا همکارانم برنامه رادیو ایلام رو تقویت کردن، به خبر نزدیک میشیم، خبرها رو همکار اطلاع رسانی میکنم. محضرتون بعد از شنیدن خبرها باز هم ادامه برنامه روایتی که شکست رو از رادیو خراسان جنوبی همکاران تقویت خواهند کرد.
ساعت 10، اینجا ایلام است، شبکه استانی صدای جمهوری اسلامی ایران.